فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. همراهان آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، عرض سلام و درود و احترام دارم به شما نازنینان در سراسر این میهن اسلامی، خاصه کسانی که صدای ما را از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوند. صمیمی‌ترین و عمیق‌ترین شادباش‌های نوروزی من و همکارانم رو شنونده باشید. امید که بهار 1401 خورشیدی تا این لحظه به کام و جانتان خوش نشسته باشه و آنچه که در آینده این سال در قرن جدید پیش روی شماست مملو از سلامت، سعادت، بهروزی و موفقیت باشه. گذر فرهنگ تلاش کرده در قالب برنامه‌هاش در این ایام نوروزی نقل نظری داشته باشه بر کلانترین مباحث و اتفاقاتی که در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر کشورمون افتاده، در همراهی با کارشناسان ثابت برنامه و البته مهمانان عالی مقامی که با ما و شما نازنینان همراه هستند.
حاشیه.
در این برنامه نیز با افتخار میزبانی میکنیم از احسان رحیمزاده، نویسنده پژوهشگر و منتقد عرصه فرهنگ و هنر. احسان جان بار دیگر عرض سلام و درود احترام و تبریک ایام
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت امین عزیز و شنوندگان فریخته رادیو گفتگو. ایام عید رو تبریک عرض میکنم، امیدوارم که شنوندگان ما از این تعطیلات نوروزی لذت برده باشن، سال خوبی رو پیش رو داشته باشن و پر از خیر و برکت و شادی و سلامتی.
و در این برنامه قرار است که
مروری داشته باشیم بر تلخی ها و شیرینی های مطبوعات و رسانه ها در یک سالی که گذشت. مطبوعات زمانی مرجع اصلی مردم بودن برای کسب خبر، الان در عصر ارتباطات فضای مجازی جایگزین شده، منتها فراموش نکنیم که فضای مجازی هم بخش اصلی خوراکش رو همچنان داره از مطبوعات و خبرگزاری ها میگیره. یعنی دوستان خبرنگار ما هستند که خوراک فضای مجازی رو دارن تهیه میکنن، حالا به اضافه یه تعداد شهروند خبرنگارانی که در فضای مجازی خودشون تولید خبر دارن. فکر میکنم مطبوعات ما اگرچه الان منزوی هستند ولی همچنان تاثیرگذاری خودش رو خواهند داشت و در این رابطه هم صحبت خواهیم شد با جناب آقای قاآنی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فعال کشور.
بله قطعا سلام و درود و احترام خواهیم داشت به جناب آقای حبیب قاآنی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران شناخته شده کشورمون. این نکته را هم بگم، در سگانه سرعت، صحت، دقت با محوریت آنچه که در حوزه خبر باش مواجه هستیم، فضای مجازی ممکن است که سرعت داشته باشد اما صحت و دقت قطعا با مطبوعات شناخته شده رسمی و مبادی است که ما اونها رو به عنوان اصلی ترین مراجع رسانه‌ای میشناسیم. جناب قاآنی سلام، درود و احترام، عرض تبریک ایام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم در خدمتون هستم. سلام ویژه هم عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. سال جدید رو خدمت همگی عزیزان و عزیزان.
ممنون حبیب جان، سلامت باشیم.
همچنین خدمت شما دوست خوبم آقای رحیمزاده آرزوی سلامتی برای همه.
ممنون و متشکر، سلامت باشید. من دو تا تبریک باید بگم، یکی ایام عید نوروز و یکی دیگه هم بازنشستگی شما و دوران جدید زندگی. فکر کنم یه رکوردی ثبت کردی، جوانترین روزنامه نگاری که بازنشسته شده رو فکر کنم به تو بتونیم لقب بدیم.
انشالله که قسمت همگی روزنامه نگاران بشه.
انشالله. در چند سالگی آقای قاآنی؟
من 42 سالگی.
یعنی از 22 شروع کردی و 42 به پایان رسید؟
بله.
ایشالله که موفق باشی.
ما همین تبریک رو داریم و در فصل جدید زیست و زندگی شما باز هم بهترین ها رو براتون آرزو داریم.
تشکر.
مانا باشید.
آقا در خدمتی.
اگه اجازه بدیم میخواستم به صورت در واقع تیتروار سال 1400 رو یک مروری با هم دیگه بکنیم.
بله.
واقعیتش این هستش که در بازبینی و مرور وضعیت مطبوعات در سال 1400 کما بیش همون مشکلات و معضلات ادامه دار سالهای قبل رو شاهدش بودیم. اتفاقاتی مثل مشکلات مالی و معیشتی خبرنگاران و گرانی کاغذ که در واقع گریبان رسانه ها و بخصوص رسانه های کاغذی مکتوب رو سال 1400 بیشتر فشرد.
بله.
سال 1400 ما ادامه کرونا و به خصوص ورود اومیکرون رو داشتیم. البته خوشبختانه خبرنگارها در واقع از مرداد ماه و شهریور 1400 بحث واکسیناسیونشون آغاز شد و اون التهاب و در واقع دلواپسی هایی که بچه های رسانه داشتن کمی کمتر شد، ولی به هر حال باز هم تأثیرات این ماجرا در واقع این ویروس منحوس همچنان بر کار و عملکرد اهالی رسانه تاثیرگذار بود.
متاسفانه
اجازه هستن جا میخوام بگم که یکی از مواردی که در سال 1400 بیشتر تأثیر گذاشت این بودش که رسانه های مکتوب به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش قیمت کاغذ با افزایش قیمت لحظه‌ای مواجه بودن.
بله.
هر چاپی امکان داشت با یک قیمت متفاوتی روی دکه ها بره. از اون ورم متاسفانه تعرفه های آگهی و رپورتاج نه تنها قیمتش تغییر نکرد که رسانه ها حتی برای بقای خودشون مجبور شدن که تخفیف های بیشتری بدن تا بتونن چرخه خودشون رو بچرخونن. سال 1400 ما شاهد پایان کار دولت 12 و آغاز به کار دولت 13 بودیم که این با تغییراتی در بدنه وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی همراه بود. همچنین ما شاهد تغییر مدیران رسانه هایی همچون روزنامه همشهری، جوان، جام جم، ایران، ایرنا بودیم که در واقع با تغییر دولت مدیران جدید روی کار اومدن. 265 روزنامه سراسری، منطقه‌ای و استانی که در واقع در کشور مشغول فعالیت هستن فشار اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم و همچنین فشارهای حوزه درمانی اقبال رو نسبت به روزنامه‌های مکتوب کمتر کرد و خیلی از روزنامه‌ها زمائم خودشون و برخی صفحات خودشون رو کم کردن. البته بودن روزنامه‌هایی که به هر حال با حمایت‌های دولتی و منتسب بودن به دستگاه‌های دولتی تونستن بعد از مدتی لااقل زمائم خودشون رو در قالب صفحات روزنامه برگردونن.
فکر کنم یکی ایران بود، همینجوری که ایران بود که همشهری بود که من اینم اضافه کردم زمائمش.
آره، همشهری هم در واقع زمائم و مجلات خودش رو در قالب روزنامه ارائه داد و روزنامه ایران هم بعد از اینکه برخی از صفحاتش رو حذف کرد در دوره جدید از اون صفحات رو برگردوند.
درسته.
از مواردی که میخواستم اشاره بکنم روی بحث گرانی کاغذ و تاثیرش در سال 1400 بود.
بله.
این گرانی کاغذ علاوه بر اینکه تاثیر در اقتصاد خود روزنامه داشت، تاثیر بسیاری هم در کار نیروها داشت. ما متاسفانه شاهد بودیم که خیلی از روزنامه ها و خبرگزاری ها حتی با فشار اقتصادی که مواجه شدن به سمت تعدیل نیرو، کم کردن نیروهای حق و زحمه ای و حتی در واقع از خبرنگارها به دو صورت مکتوب و آنلاین استفاده کردن.
بله.
به هر حال توجه به تولید محتوای آنلاین اتفاق خوبی بودش که در سال 1400 در واقع رخ داد. اما نباید فراموش بکنیم که روزنامه به عنوان یک رسانه همیشه باید جایگاهش حفظ بشه و از ظرفیت‌های روزنامه‌های مکتوب استفاده بشه. مثلا در سال 1400 اتفاقی که از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات رخ داد رو هم اگه اشاره بکنیم، شاهد این بودیم که یک روزنامه و دو رسانه مجازی در واقع تذکر و یا حتی لغو امتیاز رو توقیف شدن. روزنامه کلید به خاطر یک طرح بحث برانگیزش در صفحه اول خودش لغو امتیاز شد. سایت انتخاب به علت شکایت شورای عالی امنیت ملی توقیف شد. یک خبری رو کار کرد در واقع گمانه‌زنی هایی رو مبنی بر استعفای احتمالی دبیر شورا رو منتشر کرد. بله. خیلی در واقع در کار رسانه پرداختن به گمانه‌زنی ها کار درستی نیست و در انتهام در واقع خبرگزاری و در واقع رسانه رکنا بود که متاسفانه به علت انتشار تصویری از قتل فجیع یک زن جوان اهوازی از سوی معاونت مطبوعاتی هیئت نظارت توقیف شد.
درسته.
از مواردی که میخواستم باز در واقع بهش اشاره بکنم که در واقع متاسفانه برای خبرنگارها رخ داد در سال 1400 در واقع روز تلخ واژگونی اتوبوس
واقعا اتفاق تلخی بود. من اول صحبتام گفتم تلخی ها و شیرینی ها مد نظرم همین حادثه بود.
آره این متاسفانه علیرغم اینکه به هر حال تا هنوز هم پرونده این ماجرا تا همین ماهای آخر سال در حال پیگیری بود ولی به نظرم نهایتا تقصیرها به گردن راننده اتوبوس قرار داده شد و این با اعتراض خیلی از اهالی رسانه و خانواده های دو عزیز و دو همکار رسانه
ایمون خانم جناب قانی بزرگوار اگر احیانا مثلا اون سه مسئولی که تبرئه شدن مقصر شناخته می شدن باز هم کاری نمی شد کرد. به حالا ما اون دو آن دو عزیز رو از دست دادیم و از این اتفاقات فراوان است. باید چاره دیگر اندیشیده شود که خدای نکنه در سال جدید و سالهای پیش رو شاهد اصلا چنین اتفاقی نباشیم وگرنه ریحانه عزیز که همکار خودمون بود در حقیقت در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و دیگر دوستانی که ما به این واسطه از دست این واقعا تلخی است که نه این سال که هیچ سال دیگه از یاد بدنه خبری حداقل نمی رود.
این که می فرمایین بسیار درست است ولی به نظرم برخورد با مسئولینی که در واقع در این اتفاق نه
بله بله بیتر
کمک می کنه که این اتفاقها تکرار نشه و بله. بقیه مسئولی توجه جدیتری بکنن. یک اتفاق دیگه ای که در واقع در سال 1400 افتاد در گذشت مدیر خبرگزاری مجرسا خانم نجفی بود که دچار مرگ مغزی شد ولی بر اساس وصیتشون اعضای بدنشون رو به بیماران اهدا کردن که این هم در واقع یادگار از کار خبرنگارها باقی بمونه در سال 1400. متاسفانه یکی از پیشکسوتان عرصه رسانه از همکاران خبرگزاری ایرنا را هم به دلیل عوارض و بیماری کرونا آقای عباس امیریان رو هم
بله.
متاسفانه در ماهای پایانی سال 1400 از دست دادیم.
من آغاز کارم در شهر مشهد با آقای امیریان بود، خدا رحمتشون بکنه.
اکثر بچه های رسانه‌ای حالا لغا در شهر مشهد حتما با آقای امیریان به شکلی یا همکار بودن و یا مواجه شده بودن. روح شاد باشه روح همه این عزیزان در گذشته در سال 1400. نکته دیگه هم میخواستم خدمتتون عرض بکنم در خصوص خبرگزاری ها در سال 1400.
بله.
دو تا مورد هست. یکی متاسفانه خبرگزاری ها هم بر اساس اتفاقات و تأثیرات اقتصادی و مالی که داشتن، نه همه خبرگزاری ها ولی بسیاریشون، از جریان در واقع تولید محتوای اختصاصی خارج شدن و در سال 1400 ما شاهد بیشتر انتشار خبرهای روابط عمومی ها و یا خبرهایی که آنچنان باید و شاید در واقع پرداخت رسانه‌ای نشده بود در خبرگزاری ها بودید.
همچنان اینو فکر میکنم اصلا جا داره که ما مفصل بهش بپردازیم، آسیب شناسی بکنم. الان یه جوری شده که روابط عمومی خودشون تولید خبر میکنن، مصاحبه رو انجام میدن، بعضا یادداشت مینویسن، یادداشت های منفی مینویسن، مثبت مینویسن، این یه جوری دیگه تبدیل به خبرگزاری شدن خودشون.
کافی این ماجرا باید رسان به شرایط و معیشت خبرنگار ها توجه بله. بشه. یعنی ما باید ببینیم چه دلایلی باعث شده که این جریان پررنگتر بشه. متاسفانه توی سال 1400 مثلا یک نمونه رو خدمتون بگم، من شاهد در واقع بی‌توجهی و عدم پرداخت خبرگزاری مثلا به ماجرا و اتفاق سیل جنوب بودم. خیلی هاشون در واقع حتی گزارش تصویری آنچنانی از این اتفاق بعد در سال 1400 کار نکرد. این باید علتیابی های این ماجرا بشه، ولی خب متاسفانه این باعث شده بودش که کیفیت محتوای خبرگزاری ها خیلی پایین بیاد. به عنوان مثال میگم، حالا یکی از مشکلاتی که من در سال 1400 شاهد بودم این بودش بی‌توجهی و دیر پرداختن برخی از خبرگزاری ها مثلا به حادثه سیل در جنوب کشور بودش که فقط بعضی از خبرگزاری ها گزارش تصویری از بندر عباس و اهواز و یا چابهار کار کردن. اتفاق خوبی که باز در مقابل در جریان فضای مجازی رخ داد این بودش که اگه یادت باشه آقای رنگزاده، جریان موضوع بی‌آرتی خوابی که
بله
نیوز را انداخت و این خیلی سریع گسترش پیدا کرد و همگی رسانه ها بهش پرداختن. از موارد دیگه این بودش که باز متاسفانه خبرگزاری‌ها در انتشار اخبار همچنان در واقع تأمین منابع موثق مشکل داشتن. ما یک دوره شاهد خبر انتصاب و تکذیب مثلا انتصاب آقای وحید جلیلی به عنوان قائم مقام صدا و سیما بودیم. خبرگزاری‌ها کار کردن، باز تکذیب کردن و نهایتا باز خبر منتشر شد. این نشون می‌داد که هنوز منابع موثق در اختیار خبرگزاری‌ها به شکل جدی قرار نداره. از اتفاقات خوبی که در سال 1400 برای خبرنگارها به خصوص خبرنگاران زن رخ داد این بود که بعد از 16 سال ممنوعیت حضورشون در ورزشگاه‌ها برداشته شد و ما شاهد این بودیم که در بخش خبرنگاران مثلا ورزشگاه آزادی موقع بازی‌های تیم ملی کشورمون خانم‌های خبرنگار هم حضور داشتن. اگه اجازه بدی احسان جان یک حواشی هم بودش، بهش یک اشاره تیتوار.
آره برای یه دقیقه دیگه ما فرصت داریم در
خیلی کوتاه هستش.
حتما چش.
در سال 1400 ماجرای باج نیوز ها خیلی پررنگ شد.
بله. که حتی من دیدم معاون مطبوعاتی هم واکنش نشون داد.
بله آقای شمسایی هم به این ماجرا واکنش داشتن. ماجرا بعد از مصاحبه کارگردان فیلم حکم تجدید نظر آقای کریمپور پررنگتر شد با مصاحبه‌ای که با خبرگزاری مهر داشت و از باج‌خواهی برخی رسانه ها و پیج‌های سینمایی گفت.
متأسفانه.
از دیگر حواشی که در سال 1400 با خبرنگارها بود بحث هدیه دادن نامتعارف رئیس شرکت دخانیات به خبرنگارها
بله،
که باکس سیگار رو در واقع به خبرنگارها هدیه داد که این با واکنش‌های جدی و حتی طنزهای زیادی از سوی اهالی رسانه مواجه شد.
درسته.
و آخرین مورد هم که در سال 1400 شاهدش بودیم توهین و در واقع توهین بودش که فرماندار رفسنجان در پاسخ دادن به یکی از خبرنگارها داشت که خوشبختانه با برخورد مسئولین مواجه شد و این فرد از سمت خودش
حتی چندین مورد دیگه کشمکش بین خبرنگار و مسئولین داشتیم که امیدواریم که فرهنگ پاسخگویی و انتقاد پذیری در بین مسئولان ما در سال جدید بالاتر بره. خیلی ممنون از شما آقای قانی، مخصوصا این بخش حاشیه هایی که فرمودید برای من خیلی جذاب بود و متشکر. انشالله که سال خوبی رو پیش رو داشته باشید.
همچنین برای همگی عوامل سازنده برنامه و همکارانتون در رادیو گفتگو سال بسیار خوب و سلامتی رو آرزو.
سلامت باشید، خدا نگهدار، سپاسگزارم.
من هم از شما خداحافظی میکنم جناب قانی و امید که بهترین ها در سال جدید بدرقه گام شما در فصل نوین زیستتون باشه. یا علی، سپاسگزارم. شنونده گفتگوی احسان رحیمزاده عزیز با جناب آقای حبیب قانی از خبرنگاران و روزنامه نگاران شناخته شده کشورمون درباره آنچه که در فضای مطبوعات و رسانه‌ای کشورمون چه در قالب خبرگزاری های برخط و چه در قالب مطبوعات نوشتاری گذشت و رفت، با چاشنی البته حاشیه‌های این رویداد هم بودیم. به خود احسان عزیز هم باید یک خدا قوت و یک خسته نباشید گفت در قامت یک خبرنگار و در کنار اون یک منتقد و پژوهشگر که در دو عرصه خبرگزاری و رسانه مانند رادیو فعالیت میکرد در کنار
البته ممنونم اینجا تدریسش. من هم به شما
سپاسگزارم،
مهربانی میگم و خسته نباشید و خدا قوت که به هر حال در دو سنگر مطبوعات و رادیو و سایر رسانه ها، البته تئاتر مشغول فعالیت
هستی. سپاس از مهرت و همین رو بهانه می کنیم یک تبریک و شادباش عمیق به تمامی فعالان رسانه، از همکارانمون در معاونت صدا، در معاونت سیما، خبرگزاری ها، روزنامه ها و دیگر نشریاتی که تلاش می کنن صادقانه، عادلانه و بدون هیچ غرض ورزی فارغ از جناح بندی ها بازتاب دهنده اخباری باشن که مهمترین پل ارتباطی من و شمای مخاطب با حوادثی است که اونها رو پشت سر میگذاریم، ام از تلخ و یا شیرین ناگزیری هم از این اتفاق نیست. احسان جان سپاس بابت همراهی و همدلیت.
ممنون، متشکر، سلامت باشی، خدا نگهدار.
با این خدا نگهداره احسان، شما عزیزان رو هم در این ثانیه‌های پایانی برنامه گذر فرهنگ به خدای یگانه و منان میسپارم و مثل همیشه در کنار آرزوی بهروزی، بهکامی و سلامتی شما نازنینان، خاصه در این ایام نوروزی، این تمنا رو دارم که رعایت کننده شیوه نامه‌های بهداشتی نیز باشی تا همواره تن و روان شما و البته جامعه در صحت و سلامت کامل باشه. یا علی، خدا نگهدار.
در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. از پخش شبکه رادیوی گفتگو دعوت میکنم که در دو پویش نوروز 1401 شرکت بکنید. پویش سال نو کتاب نو که تصاویر خودتون رو هنگام خوندن کتابی که امسال و در ایام نوروز شروع به خوندنش کردید رو میتونید برای ما بفرستید. همینطور پویش سال نو ایران نو، هر جای ایران که هستید از مکان گردشگری شهرتون که نونوار و آماده پذیرایی از گردشگران و مسافران شده عکس بگیرید و به همراه نام و توضیحی از اون برای ما ارسال کنید. تصاویر خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. تصاویر ارسالی شما در رادیو نما و فضای مجازی شبکه رادیوی گفتگو به نمایش در خواهد اومد و همه هموطنان ما با مکانهایی که شما برامون معرفی کردید و کتابهایی که معرفی میکنید بیشتر آشنا خواهند شد و استفاده خواهند کرد. با ما همراه باشید. بخش دوم برنامه ها ادامه داره تا ساعت 22:10 شب.
ای گل باغش نکو مهتابش دل را صدا کن همجا عشقی سهر در افقهای تر فوقا بپا کن نگه چون من از جان میبی دوست پیمان زان دوست پیمان
پیمان زان دوست پیمان